ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در یک شنبه شب ایران 8 مرداد ماه، از هر جایی که همراهید با رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم این برنامه رو با همکارم فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، در واکنش به آزمایش موشکی کره شمالی، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد 2 بمب افکن این کشور بامداد یکشنبه بر فراز شبه جزیره کره پرواز کردند. پرواز بمب افکن‌های B1B ساعتی پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام‌های توییتری از رویکرد چین در قبال کره شمالی ابراز ناامیدی کرد و نوشت چینی‌ها هیچ کاری در قبال کره شمالی انجام ندادند و فقط حرف زدند. به گفته او اجازه نخواهیم داد چون این روندی ادامه پیدا کند. کره شمالی روز جمعه برای دومین بار طی یک ماه اخیر موشکی غاره پیما آزمایش کرد و ساعتی پس از آن کیم جونگ اون رهبر این کشور مدعی شد تمام نقاط آمریکا در تیررس موشک‌های کره شمالی قرار دارد. در ایران مصطفی شعبانی وکیل 10 تن از حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است دادگاه تجدید نظر که حدود 20 روز پیش برگزار شد احکام دادگاه بدوی را تایید و ابلاغ کرده است. به گفته آقای شعبانی 5 متهم به 3 ماه حبس و 5 متهم دیگر به 6 ماه حبس محکوم شدند. بنابر گزارش های قبلی دادگاه بدوی رأی خود را برای 20 متهم در این پرونده صادر کرده بود. همچنین به گفته آقای شعبانی به پرونده 4 تن از متهمان این پرونده نیز در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده است. قوه قضاییه ایران در پرونده حمله به سفارت عربستان تنها به اتهام اخلال در نظم عمومی رسیدگی کرد و به نوشته ایرنا به خاطر نبود شاکی خصوصی از رسیدگی به اتهام تخریب عمدی سفارت صرف نظر کرد. در دی ماه سال 94 در پی اعدام یک روحانی شیعی در عربستان سعودی تجمعی در برابر سفارت سعودی در تهران برگزار شد که شماری از معترضان با هجوم به داخل سفارت پرچم عربستان را به زیر کشیده و با تخریب اموال قسمتی از بنای داخلی سفارت را نیز به آتش کشیدند. عربستان سعودی پس از این اقدام و همچنین با آتش کشیده شدن کنسولگریش در مشهد روابط خود با ایران را قطع کرد. بر پایه گزارش‌ها از ایران علی لاریجانی، حسن روحانی و صادق لاریجانی سران قوای مقننه مجریه و قضایی روز یکشنبه در دفتر حسن روحانی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری یکی از موضوعات مطرح شده در این دیدار تحریم‌های اخیر آمریکا و راه‌های مقابله به مثل با آن بوده است. بنابر همین گزارش حسن روحانی پس از این جلسه گفت سران استقوه تأکید دارند که باید از سرمایه گذاری به خوبی حمایت کرد، زیرا به گفته او اگر سرمایه به خوبی جذب شود حربه ای که آمریکایی‌ها در دست گرفتن به شدت کند می شود. مصوبه اخیر کنگره آمریکا شامل تحریم های غیر هسته‌ای و به دلیل آنچه فعالیت های موشکی ایران نقض حقوق بشر و حمایت تهران از تروریسم خوانده شده وضع شده است. همچنان در ایران در حالی که وزیر ارتباطات ایران از انتقال برخی سرورهای شبکه تلگرام به داخل کشور خبر داده، مدیر عامل تلگرام این خبر را تکذیب کرده است. به گزارش ایسنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز یکشنبه با انتقاد از اظهار نظر برخی از مسئولان که به گفته او با حرفهای غیر تخصصی خود در بنجام رسیدن مذاکرات اختلال ایجاد کردند، گفت در نتیجه جلساتی که با مدیران تلگرام داشتیم برخی سرورهای این شبکه اجتماعی به کشور منتقل شده است. با این حال خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول مدیر عامل تلگرام این خبر را رد کرده است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، نگرانی های مقامات ایرانی درباره اعزام حجاج ایرانی به عربستان.
به هر دری زد که همون پارسال هم به حج برود، عربستان موافقت نکرد. امسال یه توافقاتی انجام گرفته و بسیار توافقات سخت و سنگینی را عربستان تحمیل کرده به جمهوری اسلامی.
انتقاد خانواده مهدی کروبی از دولت، وزارت اطلاعات، رهبر و قوه قضاییه در برخورد با وضعیت سلامت او در حصر خانگی.
متخصص اعلام کرده که باید تحت مراقبت‌های ویژه باشه. این مراقبت ویژه یا باید توی بیمارستان اتفاق بیفته، تو منزل هم این شرایط وجود نداره. یعنی شرایط بیمارستانی برای آقای کروبی در داخل منزل نیست.
و واکنش تند آمریکا به آزمایش موشکی کره شمالی.
با وجود این آزمایش‌ها و با وجود لحن عملکرد دستگاه رهبری این کشور تو یکی دو سال گذشته، بازم می شدید که اقبال عمومی از نظر سیاسی بین احزاب میانه رو یا چهره‌های خواستار مذاکره، اونطور که گفته میشه، افزایش پیدا کرده.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دیگه‌ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه با ارسال دو پیام در توییتر به تندی از سکوت اخیر چین درباره آزمایش موشکی کره شمالی انتقاد کرد. تازه ترین آزمایش موشکی کره شمالی در روز جمعه هفته گذشته رخ داد. این آزمایش واکنش تند آمریکا را در پی داشت. از کیوان حسینی بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین ساعات روز یکشنبه در توییتر خود چنین نوشت:
من به شدت از دست چین ناامیدم. رهبران ابله ما در گذشته به آنها اجازه دادند که سالانه میلیاردها دلار درآمد داشته باشند. با این حال سر کره شمالی آنها هیچ کاری برای ما نمی کنند. فقط حرف می زنند. ما دیگر اجازه نمی دهیم این وضع ادامه پیدا کند. چین به راحتی می تواند این مشکل را حل کند.
این مشکل یعنی کره شمالی و موشک‌هایش از روز جمعه برای آمریکا معنای تازه‌ای یافته است. کره شمالی در این روز اعلام کرد که موفق شده در جریان آزمایش موشک‌های بالستیک قاره پیما یا ICBM به دستاوردی مهم برسد که به شکل مستقیم به ایالات متحده آمریکا مربوط می‌شد. اینکه برد موشک‌هایش آنقدر افزایش یافته که بتواند شهرهای بزرگ را در خاک آمریکا هدف قرار دهد. با موشکی عظیم که توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را نیز دارد. چنانکه خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده، برخی کارشناسان نیز معتقدند که حالا کره شمالی می‌تواند شهرهایی مانند لس آنجلس و شیکاگو را در خاک آمریکا هدف قرار دهد. این آزمایش واکنش سریع آمریکا و کره جنوبی را در پی داشت و هر دو کشور اعلام کردند که یک مانور نظامی مشترک انجام خواهند داد. روز یکشنبه نیز دو بمب افکن مافوق صوت یا سوپرسونیک B-1 متعلق به نیروی هوایی آمریکا با همراهی جنگنده‌های کره جنوبی بر فراز شبه جزیره کره به پرواز درآمدند. پروازی که از سوی برخی رسانه‌ها قدرتنمایی آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی روز جمعه توصیف شد. در آن پایین زیر سایه پرواز این بمب افکن‌های غول‌پیکر ما، واکنش مردم و سیاستمداران منطقه چگونه است؟ آیا شبه جزیره کره در آستانه جنگی بزرگ قرار گرفته؟ توماچ تاهباز، روزنامه‌نگار ساکن در شرق و جنوب آسیا، درباره واکنش‌ها چنین می‌گوید:
دومین آزمایش موشک قاره پیمای کره شمالی البته از یه نظر چیز خیلی پیش بینی نشده ای نبود، چون تو چند هفته گذشته گزارش‌های مختلفی در مورد احتمال انجام آزمایش‌ها منتشر شده بودند. به خصوص همین دو سه ماه پیش که مقامات کره جنوبی تقریبا بی سابقه اعلام کردن پیونگیانگ تونسته تو ساخت موتور موشک پیشرفت قابل توجهی بکنه. با این همه واقعیت اینجاست که این پرتابا و آزمایشات تو کشورهای همجوار کره، به خصوص بین مردم، حتی تو کشوری مثل چین و طبیعتا تو کره جنوبی، ژاپن یا استرالیا نگرانی ایجاد میکنه. با وجود آزمایش های کره شمالی، این هم باید گفت که با وجود این آزمایش ها و با وجود لحن عملکرد دستگاه رهبری این کشور تو یکی دو سال گذشته، بازم میشه دید که اقبال عمومی از نظر سیاسی بین احزاب میانه رو یا چهره های خواستار مذاکره، اونطور که گفته میشه، مثل مون جه این رئیس جمهوری فعلی کره جنوبی افزایش پیدا کرده و مون جه این هم تونست تو انتخابات پیروز بشه اخیراً. ولی در عالم واقع تمایل برای مذاکره یک چیزه و عملی کردن مذاکرات چیز دیگه ای طبیعتاً.
کره شمالی تا کنون در مراحل مختلف در سلسله مذاکراتی با کره جنوبی و قدرت‌های جهان شرکت کرده است. معروف‌ترین دوران مذاکرات شش جانبه بود که با حضور دو کره، آمریکا، چین، روسیه و ژاپن از سال 2003 تا سال 2009 میلادی برگزار شد. در آن دوره مذاکرات جامعه بین‌الملل در تلاش بود تا پیونگ‌یانگ را راضی کند در ازای کمک‌های مالی دست از برنامه تسلیحات اتمی خود بردارد. در سال 2009 اما این مذاکرات با قهر کره شمالی ناکام ماند. در کنار این مذاکرات گفتگوهای نیز میان کره جنوبی و کره شمالی در جریان بوده که در آنها مسائلی از جمله کمک‌های بشردوستانه کره جنوبی به کره شمالی، دیدار خانواده‌های جدا مانده در دو سوی مرز و تسهیل رفت و آمدها مطرح می‌شده است. آن گفتگوها نیز مسکوت مانده و رئیس جمهور جدید کره جنوبی مایه امیدواری بود برای از سر گرفته شدن چنین گفتگوهایی. اما حالا با این آزمایش‌های موشکی آیا بختی برای آن مذاکرات وجود دارد؟ توماج تاهباز چون این پاسخ می‌دهد.
اینکه آزمایش‌های فعلی کره شمالی ممکنه به طور کلی جلوی مذاکرات احتمالی رو بگیرن هنوز یه پیشبینی خیلی زود هنگامه. طبیعتاً رهبر جوان کره شمالی تو سال‌های گذشته با یه مشکل عمده دیگه هم روبرو بوده که به وجهه کیم جونگ اون یا اونجور که گفته میشه نفوذ و جایگاهش بین نفرات پرقدرت سیستم حاکم برمیگرده. طبیعتاً این موضوع رو خیلی از اتفاقای سالا و به خصوص ماهای گذشته تأثیر گذاشتن و اگه جایگاه سیاسی کیم جونگ اون در داخل کره شمالی به اندازه کافی مستحکم بود ممکن بود خیلی از این آزمایش‌های پی در پی موشکی و اتمی یکی دو سال اخیر اصلا اتفاق نیفته. مسئله دیگه هم هست مثل قحطی یا گزارش شده در مورد خوش‌سالی گسترده. به این مفهوم که ممکنه شرایط فعلی دست به دست هم داده باشن تا کیم جونگ اون و اگه بشه گفت حلقه نزدیک بهش تصمیم گرفته باشن هزینه دخالت یا اثرگذاری خارجی یا داخلی برای تغییرات تون کشور رو اونقدر بالا ببرن که در نهایت اگه مذاکره ای صورت گرفت جلوه ای از ضعف نداشته باشه.
شاید به همین دلیل بوده که سال جاری میلادی عملاً به سال توسعه موشک‌های قاره‌پیمای کره شمالی تبدیل شد. موشک‌های موسوم به هواسانگ 14 سری موشک‌های قاره‌پیمایی هستند که نخستین آنها در روز 4 ژوئیه حدود 25 روز پیش آزمایش شدند. این موشک‌ها پیشرفته‌ترین موشک‌های کره شمالی محسوب می‌شوند که در میانشان موشک‌هایی با برد کمتر نیز به چشم می‌خورند که می‌توانند مناطقی چون هاوایی یا آلاسکا را از خاک آمریکا هدف بگیرند. و در واکنش به دور تازه آزمایش های موشکی مقام های کره جنوبی نیز اعلام کردند که به برنامه هایشان برای نصب سیستم دفاع موشکی تاد شدت خواهند بخشید، برنامه ای که چین با آن به شدت مخالف است.
رئیس جمهور آمریکا دو پیام در توییتر نوشته و به تندی از سکوت اخیر چین درباره آزمایش موشکی کره شمالی انتقاد کرده. کیوان حسینی گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بامداد امروز در جریان یک تیراندازی در یک دیسکو در شهر کنستانس در آلمان دو نفر کشته شدند و تعدادی زخمی شدند. عامل این واقعه یک عراقی 34 ساله بوده. دو روز پیش هم یک پناهجوی فلسطینی با چاقو به مشتریان یک سوپرمارکت در هامبورگ در آلمان حمله کرده و یک تن را کشته و 6 نفر را هم البته راهی بیمارستان کرده. از شهرام میریان در این زمینه بیشتر بشنویم.
تیراندازی در یک دیسکو در شهر کنستانس در ایالت بادن وورتمبرگ در جنوب آلمان ساعت 4:30 بامداد امروز یک شنبه صورت گرفت که تیان یک نفر کشته و شماری هم مجروح شدند. عامل این تیراندازی یک عراقی 34 ساله معرفی شده که به هنگام خروج از دیسکو در تبادل آتش با ماموران انتظامی و امنیتی به شدت زخمی شد و سپس در بیمارستان درگذشت. در این درگیری یک پلیس هم جراحت برداشت. مقام های مسئول گفتند این عراقی سالها در شهر کنستانس زندگی می کرده و پناهجو هم نبوده. شاهدان عینی به خبرگزاری آلمان گفتند ساعت 4:30 بامداد یک شنبه فردی با یک مسلسل دستی بدون مقدمه و در یک حرکت ناگهانی آتش گشود و بلافاصله صدها دیدار کننده از این دیسکو پا به فرار گذاشتند. در این گیرودار به گفته پلیس یک نفر کشته و شماری هم مجروح شدند. اینکه انگیزه عامل این تیراندازی چه بوده هنوز معلوم نیست. سوای این ماموران در حال تحقیق و بررسی این مسئله اند که عراقی 34 ساله خود به تنهایی دست به این اقدام زده و یا اینکه در پس این ماجرا هم دستانی هم داشته. با تمام این احوال پلیس اعلام کرده که این واقعه یک اقدام تروریستی نبوده. افزون بر این دو روز پیش هم یک پناهجوی 26 ساله فلسطینی که درخواستش رد شده و قرار بود به زودی از آلمان اخراج شود با یک کارت آشپزخانه وارد یک سوپرمارکت در شهر هامبورگ آلمان شد و ضمن کشتن یک مرد 50 ساله 6 تن را هم راهی بیمارستان کرد. مقام‌های پلیس گفتند این پناهجو با نام کوچک احمد یک فلسطینی است که ساکن امارات متحده عربی بوده، همدستی نداشته و خود عامل این تهاجم بوده. روز گذشته سناتور داخلی شهر هامبورگ هم اعلام کرد احمد پناهجوی رد شده اسلامگرا و نه جهادگرا بوده و تزلزل روحی و روانی هم داشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در یک سخنرانی درباره اعزام حجاج ایرانی به عربستان به نگرانی‌هایی اشاره کرده که به گفته او امسال درباره اعزام حجاج وجود داره. هرچند که به گفته رهبر ایران شورای عالی امنیت ملی بعد از بررسی این دغدغه‌ها تصمیم به برگزاری حج گرفته. نوشین سید حسینی در گفتگوی با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند درباره این نوع نگرانی‌های مقامات ایرانی درباره اعزام حجاج پرسیده.
در بستر تنش‌هایی که بین ایران و عربستان در منطقه بالا گرفته بود، از قصه یمن و نمیدونم سوریه و عراق و اینها، یه مسائل دو جانبه اتفاق افتاد. از جمله در سال 94 رسانه‌های ایران شدیداً روی یک موضوع پرداختن و اون این که به دو نوجوان ایرانی در جده تعرض جنسی شده بوده. این نکته اول. نکته دوم، در همون سال 94 ما حادثه کشته شدن بیش از 2000 زائر ایرانی و غیر ایرانی اتفاق افتاد که نزدیک 464 نفرشون ایرانی بودن و بسیاری از جنازه ها را همونجا دفن کردن و یکی از کشته شده ها که بسیار سر و صدا کرد سفیر ایران در لبنان بود که سعودیان گفتن اصلا چه کسی به حج اعزام نشده و این خودش خیلی نگرانی های امنیتی ایجاد کرده بود. و در ادامه درگیری های تنشی که بین ایران و عربستان بود، مسئله منتهی شد به اعدام شیخ نمر، شیخ شیعه عربستانی که ایران شدیداً واکنش نشون داد و منتهی شد به اینکه سفارت عربستان در تهران و کنسولگریش در مشهد به آتش کشیده شد. قطع رابطه سیاسی اتفاق افتاد و الان هم که شما میبینید که به هر حال کم و زیاد درگیری های لفظی بین دو کشور وجود داره. تا اونجایی که در خرداد ماه همین امسال وقتی داعش عملیات کرد در تهران، در مجلس و در آرامگاه آیت الله خمینی، سپاه پاسداران انگشت اشاره رو به طرف عربستان سعودی گرفت و گفت عربستان سعودی پشت حمله داعش به تهران بوده. اینها همه تر مشتی از خرابی است که نگرانی هایی در بین مقامات جمهوری اسلامی رشد کرده که آقای خامنه ای به صورت گذرا به اون اشاره کرده و معلوم هست نگرانی های جدی در خصوص حج امسال وجود داره.
با توجه به این مسائلی که الان هم شما بهشون اشاره کردین، چرا مسئولان جمهوری اسلامی ایران همچنان تصمیم گرفتن که حجاج رو امسال برای زیارت به عربستان اعزام کنند؟
حج یک فریضه ای هست بر مسلمان ها. در مسئله ای که 464 ایرانی کشته شدن و عربستان هیچ عذرخواهی نکرد و هیچ غرامتی پرداخت نکرد، در اونجا جمهوری اسلامی دست به قطع رابطه با عربستان نزد. اما در حادثه چند ماه بعد در دیماه سال 94 وقتی که یک شیخ یک تبعی سعودی رو عربستان اعدام کرد، شما دیدید چه واکنش عجیبی در ایران اتفاق افتاد. سفارت عربستان رو آتش زد، عربستان قطع رابطه کرد و متعاقب اون حج متوقف شد. در این یک سال گذشته که حج متوقف شد بود، فشار بسیار زیادی از ناحیه مردم مذهبی متدین به دولت جمهوری اسلامی وارد آمده بود که چرا شما موجباتی رو فراهم کردید که به خاطر اعدام یک نفر در عربستان حجم هزاران هزار زوار ایرانی متوقف بشه و این فشار رو جمهوری اسلامی نمیتوانست متحمل بشه. به هر دری زد که همون پارسال هم به حج برود، عربستان موافقت نکرد. امسال یه توافقاتی انجام گرفته و بسیار توافقات سخت و سنگینی را عربستان تحمیل کرده و جمهوری اسلامی با این وجود پذیرفتن که راه حج باز بشه.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی یک شنبه توصیه هایی هم به حجاج کرده، اما از جمله توصیه های ایشون پرهیز از بازارگردی بوده به حجاج. منظور ایشون از این واژه و این پرهیز از بازارگردی چی است؟
آقای خامنه‌ای حالا که تصمیم گرفته برای اعزام به حج، با این اشارات کوچکی که داره که در بازار نچرخید و نگردید، یعنی پراکنده نباشید، جاهای مطمئن باشید، با گروه همراه باشید که مثلا میزان خطر رو کاهش بده، اما از همه شواهد و قرائن سخن شخص رهبر جمهوری اسلامی فهمیده می شود که حج امسال در شرایط بسیار 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 خطیری داره اتفاق می افته.
درباره نگرانی هایی شنیدید که مقامات ایرانی گفتند در مورد اعزام حجاج امسال به عربستان سعودی دارند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی درباره این موضوع به این نگرانی ها اشاره کرده. این موضوع گفتگوی نوشین سید حسینی بود از رادیو فردا با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند.
تقابل. من یه سوال از شما میکنم مردم. قلم شکسته و دهان بسته.
آدم تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تاکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدی؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان. همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
این برنامه رو به زودی از رادیو فردا خواهید شنید اگر از همراهان رادیو فردا باشید. اعضای خانواده مهدی کروبی یکی از چهره‌های شاخص اعتراض‌های سال 88 که در حال حاضر در حبس خانگی حصر خانگی به سر می‌بره، روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از کارکرد دولت، وزارت اطلاعات، رهبر و قوه قضاییه در برخورد به وضعیت سلامت او انتقاد شده. در این بیانیه از جمله ابراز عقیده شده که نماینده وزارت اطلاعات برای آنچه که ستاندن تدریجی جان کروبی و موسوی توصیف شده مأموریت داره. هیچ کدام از چهره‌ها و نهادهای حکومتی و دولتی هنوز واکنشی به این بیانیه نشان ندادند. از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
بیانیه اعضای خانواده مهدی کروبی، یکی از سه چهره شاخص اعتراض‌های سال 1388، هم دولت و وزارت اطلاعات را مسئول جان محصوری نامیده و هم آنچه را شخص حاکم و سیستم فشل قضایی خوانده است. مهدی کروبی در نیمه دوم هفته پیش بنابر گزارش‌ها به علت عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد، اما طبق گفته بستگان وضعیت قلبی او عادی نشده. نماینده وزارت اطلاعات مهدی کروبی را به محل حصر خانگی بازگردانده است. حالا خانواده او در بیانیه روز شنبه نماینده وزارت اطلاعات را به مختل کردن آمدانه روند درمانی محصوران متهم کرده است. پیش از انتشار بیانیه خانواده مهدی کروبی، گزارش‌های درباره بیماری او و دو نماد دیگر اعتراض‌های سال 88، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که آنها هم در بازداشت خانگی هستند، منتشر شد. محمد صادق جوادی حصار، مشاور ارشد مهدی کروبی در انتخابات سال 88 در مشهد، درباره مبنای نگرانی و شکایت خانواده او میگوید:
بله، ایشون عارضه قلبی رو داره، هنوزم ادامه داره. دکتر متخصص اعلام کرده که با تحت مراقبت‌های ویژه باشه. این مراقبت ویژه یا باید توی بیمارستان اتفاق بیفته، که طبق اظهارات خانواده و طبق اظهارات پسر ایشون، نماینده وزارت اطلاعات که نماینده مستقیم اونا هست در این پرونده یا نظارت بر رفتار، اعلام کرده که نه دیگه نیاز نیست که ادامه پیدا بکنه، ایشون وضعیتش خوبه، برگرده بخونه. حالا تو منزل هم این شرایط وجود نداره، یعنی شرایط بیمارستانی برای آقای کروبی در داخل منزل نیست، مراقبت‌های خاص، دستگاه‌های خاص، اینا خب تو خونه که نیست. تو شرایط غیر بیمارستانی هم بوده دیگه، ایشون که اتفاق براش افتاده. کرده. بنابراین معتقدن که چون نماینده وزارت اطلاعات اصرار کرده که حتما ایشون باید برگرده به حصر، همونطور که تو نامه‌شون نوشته بودن اگه ملاحظه کردید، اینا میگه که این نماینده محترم وزارت اطلاعات گویا که مسئول گرفتن تدریجی جان اینهاست. قانونگذار تضمین سلامت رو از مجری خواسته، یعنی آقای کروبی الان مریض تحت مراقبت‌های ویژه است و تضمین جان متهم، ولو که متهم اصلا شرایط زندان رو هم داشته باشه، برخورد قوه قضاییه است. وقتی خود اینا شرایط فراهم نمی‌کنن، مسئول مستقیما.
همزمان به نظر اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، جا داشت بیش از 6 سال صبر برای این چهره‌های در حصر عوضی بهتر در بر داشته باشد.
الان بیش از 6 سال و نیم، قریب 7 ساله که داره از این ماجرا میگذره و فکر کنم که منصفانه بشه قضاوت کرد که وقتی هستش که مسئولین باید به صراحت و روشنی و شفافیت موضع بگیرن. تنها اینی که داریم اقدام میکنیم، اقدام شد، وضعیت اضطراری هست، کفایت نمیکنه. وضعیت محصولین واقعا اضطراری، برعکس در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارند. اینها افرادی بسیار صبور و بدون توقع هستند. طرف مقابل هم باید حد این اخلاق و صبوری رو بدونه. اون کاری که باید انجام بشه صورت نگرفته و به خاطر این هستش که باعث این نوع عکس العمل ها شده که کاملا هم قابل قبول و توجیه پذیر هست.
بیش از 6 سال صبر مثلا کافی نبوده تا به گفته محمد صادق جوادی سار، قوه قضاییه به درخواست مهدی کروبی برای تشکیل دادگاه پاسخ دهد.
آقای کروبی رسما تقاضای رسیدگی کرده. رئیس قوه قضاییه موظف پاسخ بده به درخواست آقای کروبی. وقتی به این پاسخ داده نمیشه، خب میشه مسئول، میتونه رفع تکلیف کنه، اصلا بگه آقا اصلا در صلاحیت ما نیست رسیدگی به این مسئله، اعلام کنه رسما قوه قضاییه.
قوه قضاییه قبلا گفته است شورای عالی امنیت ملی دستور به حصر این سه نفر داده است، اما حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس این شورا اعلام کرده است شورا هیچ وقت مصوبه‌ای درباره لزوم حصر صادر نکرده است. حالا نه قوه قضاییه و نهاد رهبری به بیانیه روز شنبه خانواده کروبی واکنشی نشان دادند و نه دولت و وزارت اطلاعات و رئیس جمهور. اردشیر امیر ارجمند میگوید حامیان سه چهره در حصر میان میزان مسئولیت نهاد رهبری و قوه قضاییه از طرفی و دولت حسن روحانی و زیر مجموعه آن از طرف دیگر تفکیک قائلند، اما این تفکیک از رئیس جمهور و وزیر اطلاعات رفع مسئولیت نمی کند.
این تفکیک همچنان وجود داره، یعنی مسئولیت هستی با رهبر جمهوری اسلامی هست که بدون اجازه اون و بدون موافقتش نه حد صورت میگرفت، نه امتداد پیدا میکرد و استمرار پیدا میکرد و پایانش هم با نظر موافق ایشون خواهد بود. تفکیک هست. برها رئیس جمهور داره اختیارات محدودی هست، اختیار شما نند رهبر نیستش. اون چی که از رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی خواسته میشه شفافیت و اینکه مسائل رو مشخصا در میون بذارن، اون حدی از اختیاراتی هم که دارن استفاده بکنن. از جمله بحث به صدا زندانبانان که گفته میشه تحت نظر وزارت اطلاعات هست، باید که مورد توجه دولت قرار بگیره و اون کاری که حداقل در این حوزه میشه انجام بگیره صورت بگیره. این خواست عمومی مردم که در انتخابات ریاست جمهوری نشون داده شد محور اتحاد و اتفاق و همبستگی تمام نیروهای دموکراتیک و اونهایی که بخش عمده افرادی که با آقای روحانی رأی دادن بود، خب نشون دهنده این هستش که این مسئولیت ایشون داره. ایشون هم گفته بازی من قوی بکنین تا این کار انجام بدم. به هر حال همه ما سعی کردیم که بازی ایشون قوی بشه، حالا انتظار داریم از ایشون که مطابق وعده خودش عمل بکنه. البته مشکلاتش هم می‌دونیم، ولی این مشکلات هم باید مانع تحقق مسئولیت‌ها بشه و صراحت و روشنی و شفافیت در کار. اینکه گفته بشه خبر داریم که اتفاقی داره میفته، این کفایت نمیکنه. اینجور خبررسانی هم نادرسته، باید که خبر درست، دقیق و مشخص باشه و اقدامات هم که صورت گرفته باشه هم مشخص بشه. این هم تنها وظیفه آقای روحانی است، نمایندگان مجلس به نوبه خودشون و همچنین منتخبین شورای شهر هم همینجور از باب حقوق شهروندی.
به هر حال تا به حال نه شعارهای حامیان رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در اجتماعات مربوط به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری و فرصتهای دیگر سبب پایان دادن به بازداشت خانگی آنان شده است و نه درخواست علی مطهری نایب رئیس مجلس از رهبر جمهوری اسلامی ایران برای محاکمه این سه نتیجه داده است.
درباره بیانیه اعضای خانواده مهدی کروبی شنیدید که از کارکرد دولت، وزارت اطلاعات، رهبر و قوه قضاییه در برخورد با وضعیت سلامت آقای کروبی در حصر خانگی انتقاد کرده. امیر مصدق کاتوزیان گزارش میداد.
سوال اینجاست که وقتی وزیر اطلاعات وسیله کسی دیگه انتخاب میشه و به رئیس جمهور میگن این فرد رو به عنوان وزیر اطلاعات قبول کن، اون چه حاکمیتی و چه ریاستی بر وزارت اطلاعات داره؟ چطور خانواده محترم آقای کروبی نمیدونن این چیزا رو؟ خود آقای کروبی به عنوان رئیس مجلس در یه دورانی حکم حکومتی رو بوسیدن، گذاشتن رو چشمشون. بنابراین از وزیر اطلاعات چی میخواید شما؟ از وزیر امور خارجه چی میخواید؟ از وزیر دفاع چی میخواید؟ اینا رو رهبر انتخاب میکنه، به امر ایشون کار میکنن، نسبت به وزرای دیگه ایشون حساسیت دارن. در واقع از رئیس جمهور چی میخواید شما؟ اگه اطلاعیه میدید درست بدید، یا میخواید ایشون بذاره به همه پرسی؟ مگه همچی اجازه رو داره یا همچی جوی هست که ایشون سوال کنه از مردم؟ حرفشو که میزنه هزار تا امام جمعه بهش میپرن.
یعنی دیگه آقای کروبی رو با وضعیت حالش باز به زندان خانگی بردن. بله، اینا مثل کره شمالی، اگه اون آمریکایی به کما رفت آزادش کردن، اگه آقای کروبی به کما بره رهبری ببخشدش. عجب دنیایی.
ای کاش دولت تدبیر و اصلاحات به اندازه 1% از شجاعت آقای احمدی نژاد و همکارانش رو داشتن. مثلا چی میشه با صدای بلند بگید این حصر ظالمانه رو بشکنید؟ یا بگید دست سپاه نادون از اقتصاد ایران کوتاه کنید. شما بگید پیگیریمون با ملتی که به شما میلیون ها رأی رو با جوان مردی داد.
آقای خامنه ای، دوران خلافت شما تمام شد، عمر شما هم رو به پایانه. آیا این عمر کوتاه و این خلافت کوتاه ارزش این همه جنایت رو داشت؟ شما ننگ تاریخ رو برای همیشه و نفرین ملتی رو برای خودتون به ارزانی خرید. مبارکتون باد.
میخواستم بگم که من نه فارسم و نه شیعه هستم، یه ایرانیم، یه ایرانی سنی، ولی روز به روز بیشتر عاشق آقای خامنه‌ای میشن. با این همه اراده، با این همه قدرت و با این همه شجاعت که در پیش برد اهداف ملتش و کشورش داره پیش میره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم همچنان روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. اما همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. سران سه قوه ایران روز یکشنبه با یکدیگر دیدار و درباره تحریم‌های اخیر آمریکا گفتگو کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از چین به خاطر آنچه کمک نکردن به حل بحران کره شمالی خوانده به شدت انتقاد کرد. در واکنش به آزمایش موشکی کره شمالی، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد دو بمب افکن این کشور با امداد یکشنبه بر فراز شبه جزیره کره پرواز کردند. وکیل 10 تن از حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران میگوید حکم نهایی برای موکلانش شامل 3 تا 6 ماه حبس برای هر یک به او ابلاغ شده است. در حالی که وزیر ارتباطات ایران از انتقال برخی سرورهای شبکه تلگرام به داخل کشور خبر داده، مدیر عامل تلگرام این خبر را تکذیب کرده است. رأی‌گیری مناقشه برانگیز در ونزوئلا برای انتخاب اعضای مجلس مؤسسان از صبح یکشنبه در این کشور آغاز شده است. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد برخورد عصر جمعه با شناورهای سپاه در خلیج فارس اقدامی امن و حرفه‌ای بوده است. در پی بازداشت 4 نفر در استرالیا به تام توطئه برای سرنگون کردن یک هواپیما، تمهیدات امنیتی در فرودگاه‌های این کشور افزایش یافت. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید امیدوار است ایران، روسیه و کره شمالی پیام آمریکا را به درستی درک کرده باشند. و با افزایش انتقادها از لغو کنسرت شهرام حافظ ناظری در قوچان، دادستان این شهر گفته دلیل اصلی این تصمیم ایرادات اساسی در محل برگزاری کنسرت بوده است. همچنان همراه شما هستیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شاهین‌دخت ملاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در جمع خبرنگاران گفته برای حضور در کابینه 12 صحبت‌هایی با او شده، اما این صحبت‌ها در خصوص معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیست. در روزهای اخیر با انتشار خبر حذف شاهین‌دخت ملاوردی از دولت 12، شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ با ملاوردی از او حمایت کردند. از شیرین فامیلی بشنویم.
در پی گمانه‌زنی های روزهای اخیر درباره چگونگی حضور یا عدم حضور شاهین‌دخت ملاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران در کابینه آینده، روز یکشنبه 8 مرداد ماه خانم ملاوردی در جمع خبرنگاران در وزارت کشور گفت که درباره حضورش در کابینه با او صحبت شده، اما نه برای معاونت زنان. خانم ملاوردی روز جمعه در پی انتشار خبر حذف او از کابینه دولت آینده در کانال تلگرامی خود با اشاره به موج حمایت‌ها و تشکیل کمپین‌ها در شبکه‌های مجازی و مدنی در حمایت از او برای ابقا در پست معاونت امور زنان و خانواده، ضمن ابراز سپاس و قدردانی نوشت که این فعالیت‌ها را ضروری نمی‌داند و از حامیانش مصرانه خواست که به حمایت‌های خود خاتمه دهند و به گفته او با در نظر گرفتن مصلحت و ملاحظات دولت به رئیس جمهوری فرصت دهند که در فضای آرام اعضای کابینه خود را با وقوف به مطالبات مردم انتخاب کند. در روزهای اخیر خبرهای تایید نشده‌ای درباره احتمال حذف شاهین‌دخت ملاوردی از دولت 12 و کنش‌های وسیعی را در شبکه‌های اجتماعی دامن زد. بسیاری از حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ماه گذشته به سخنان انتخاباتی او و حمایت او از مطالبات زنان و جوانان اشاره داشتند. از جمله اینکه آقای روحانی در سخنرانی انتخاباتی خود در ورزشگاه شهر همدان گفته بود که برای پیشرفت و اشتغال زنان به پای صندوق‌های رأی می‌رویم. روز شنبه 7 مرداد ماه روزنامه اعتماد هم در مطلبی با عنوان آری مردم به وزیر زن، ضمن تاکید بر سخنانی از این دست از سوی حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری، نوشته است که از همان هفته‌های منتهی به انتخابات که حضور پررنگ‌تر زنان در کابینه آینده به عنوان بخشی از مطالبات زنان حامی روحانی مطرح شد، موضوع وزیران زن از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. و در ادامه افزوده است که بسیاری از کسانی که لزوم فعالیت بیشتر زنان در رده‌های بالای مدیریتی را گوشزد کردند، از چهره‌هایی مانند شاهین‌دخت ملاوردی، معاون زنان ریاست جمهوری، به عنوان نمونه موفق مثال می‌زنند. اما این موفقیت‌ها از جمله این بود که خانم ملاوردی در دوران معاونت امور زنان و خانواده مسائلی را مطرح و پیگیری کرده که در مواردی از چالش برانگیزترین مسائل در جمهوری اسلامی است. از جمله او در 27 تیر ماه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا از لزوم بازنگری جدی قانون گسترش عفاف و حجاب سخن گفت و در ادامه از مکاتبه اش با رئیس جمهور و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور و طرح درخواست بازنگری این قانون و اعلام آمادگی در این زمینه خبر داد. اظهارات و موضع‌گیری‌های شاهین‌دخت ملاوردی به عنوان حقوقدان، پژوهشگر و فعال امور زنان در مواردی بسیار با مخالفت و انتقاد اصولگرایان همراه بوده است. حمایت او از حضور زنان در استادیوم مسابقات والیبال با انتقاد فراکسیون زنان مجلس نهم مواجه شد. او که طرفدار تغییر قانون ازدواج دختران زیر 15 سال است، در 22 فروردین ماه سال 95 به دلیل اعلام خبر و هشدار درباره اعدام مردان یک روستا در استان سیستان و بلوچستان به اتهام قاچاق مواد مخدر رسماً به دادسرا احضار شده بود. خانم ملاوردی در تیر ماه گذشته به گزارش خبرگزاری ایرنا از نظر مثبت حسن روحانی رئیس جمهوری برای حضور تعداد بیشتر زنان در کابینه خبر داده و گفته بود که با حضور وزیر زن در دولت گذشته تابوی حضور زنان در پست‌های وزارتی شکسته شده است. حسن روحانی روز سوم تیر ماه گفته بود که حضور زنان در سمت‌های مدیریتی بالا باید قدم به قدم انجام شود.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد در مورد صحبت‌های مربوط به خانم ملاوردی و اینکه او در کابینه آینده حضور خواهد داشت یا خیر.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
وکیل پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی اعلام کرده که 3 تن از موکلانش با وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان آزاد شدند. از فرین عاصمی بشنویم.
علی مجتهدزاده وکیل مدیران کانال‌های تلگرامی روز شنبه 7 مرداد گفت که برای هر 6 متهم این پرونده قراری مشابه صادر شده و اگر 3 متهم دیگر هم بتوانند این قرار را تامین کنند آزاد می‌شوند. پیشتر آقای مجتهدزاده در مصاحبه با وبسایت جماران گفته بود که اتهام‌های مطرح شده درباره موکلانش قانونی نیست و بیشتر اختلافات سیاسی است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز 20 خرداد گفته بود تأکید شده که به پرونده آنها هرچه سریع‌تر و جدی‌تر رسیدگی شود و بازپرس پرونده هم با جدیت پیگیر موضوع است. او درباره اتهام مدیران این کانال‌های تلگرامی گفته بود که آنان اخباری منتشر کردند که نباید منتشر می‌کردند. وزیر دادگستری توضیح بیشتری در این مورد نداده است. 6 مدیر کانال‌های تلگرامی که از سوی برخی رسانه‌ها اصلاح طلب یا هوادار دولت معرفی می‌شوند در اسفند ماه سال گذشته بازداشت شدند. ایلنا گزارش داده که قرار است جلسه محاکمه آنها در روزهای 22 تا 24 مرداد در دادگاه انقلاب برگزار شود. بازداشت مدیران تلگرامی موجب شد که 30 نماینده مجلس در سوالی از وزیر اطلاعات بخواهند که گزارشی از وضعیت بازداشت شدگان، علت بازداشت، روند رسیدگی به اتهام آنها و علت ادامه بازداشت و بلا تکلیفی آنها ارائه کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 21 فروردین ضمن انتقاد از بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی تهدید کرده بود که گزارش وزارت اطلاعات در این باره را منتشر خواهد کرد. محمود علوی وزیر اطلاعات هم اعلام کرد که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است. اما سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به این سخنان گفت که در این پرونده مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است و او نمی‌تواند درباره این پرونده گزارش تهیه کند. در مقابل وزیر اطلاعات هم پاسخ داده بود که برای ادمین‌ها جرمی نمی‌شناسد که شریک آنها باشد و گفته بود که گویا آنها شریک جرم من هستند و دفاع از دولت جرم کوچکی نیست. پایان نقل قول. پس از آن محمود نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که یکی از افراد بازداشت شده ادمین کانال تلگرامی وزیر اطلاعات بوده است. نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی بیان از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز بارها از ایران به عنوان یکی از دشمنان اینترنت نام بردند. شبکه اجتماعی تلگرام یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین شبکه‌ها در ایران است و به گفته مقام‌های مسئول میلیون‌ها نفر در ایران از آن استفاده می‌کنند. مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تلاش بسیاری برای مسدود کردن تلگرام کردند، اما هر بار با مخالفت دولت موفق به این کار نشدند.
3 تن از متهمان پرونده کانال‌های تلگرامی با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شدند. فرین عاصمی گزارش می‌داد.
من می‌خوام با آقای خامنه‌ای و فرمانده‌های سپاه بگم بعد از 40 سال که هر هفته مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل گفتیم، پرچمشون رو سرنگین پایمال کردیم، انتظار داریم ابرقدرت دنیا آمریکا با اون اقتدار نظامی اقتصادی و سیاسی حالا بقای معظم رهبری رو بریسه؟ عمل که شما باعث شده که تو دنیا ایران رو منفور کردیم و هر گونه عملی ضد ایران بکنم قابل توجیه. من میخوام خواهش کنم یک لحظه فکر کنید، اگر مغز براتون باقی مونده ببینید 40 سال چی به روز ملت ایران آوردید. فقر و فحشا و اعتیاد بیچاره کردید ملت رو. همون شعارا رو میخوام بدید.
آقای بقایی، این پیغام برای شماست. حالا که خودت رفتی و این بلاها رو کشیدی صدات در اومده، اون زمانی که تو دولت احمدی نژاد شما کاری بودی و احمدی نژاد اینطور به سر جوانها و دانشجوها آورد، شما چرا صدات در نیومد؟ این ملت هموطن تو نبودن؟ اون موقع فرق خوب و بد رو نمیدونستی؟ ای خدا رو شکر عدو شود سبب خیر؟ اگر خدا خواه. خدا رو شکر که دومت لای تله افتاد، خودت هم مزهشو چشیدی. خدا رو شکر میکنم.
آید بقایی، اونان قد و بالای شیط شدن شده تا وقتی تو سر کار بودی این حرفا را نمیزدی با اون ارباب بزرگت آقای احمدی نژاد. مردم به این روز انداختی، مردم به گدایی انداختی، حالا حق خودت پایمال شده میارد دم از مردم میزنی؟
مگه اون موقع شما سر کار بودین؟ زندانی نداشتین؟ میگه زندانی بوده، دادگاهی نشده، همه تون دروغی. آقای روحانی 25 میلیون رای مردم آورد، خود فلان میکنم، جرأت حرف زدن رو نداره.
جدیدن مقامات جمهوری اسلامی میخوان تریاک رو تو داروخونه ها پخش کنن. به نظر من کار خیلی خوبی است. اگر بود این نوعی که شیشه مصرف میکنن و هروئین مصرف میکنن چه بر روزی برای مردم آوردن؟ یه لحظه جرأت نداری مال تو ول کنی، یه لحظه جرأت نداری خونه تو ول کنی.
تابع قانون نبودن و فرار کردن و دور زدن قانون چیزیست که از کودکی بچه های ما در ایران از خانواده و پدر مادر بعد از مدرسه یاد میگیرند. به همین شکل بعد از انقلاب در سیاست ما و سیاست گذاران ما یک چنین چیزی به صورت کلی وجود داشته. الان نگاه میکنیم میبینیم آقای احمدی نژاد و یا دوست عزیزشون و یا کسان دیگه هر کدومشون به نوعی قانون گریزی کردند. حالا دست همدیگر میخوان رو بکنن، تمامشون پرونده سیاه دارن، تمامشون میبایستی محاکمه شدن، ولی توسط کی؟ کی میخواد اینا رو محاکمه بکنه؟ کسی که خودش هم پرونده سیاه داری در بین مردم داره.
آقا شنیدم در ایران این آقازادهی گفته ما ژن برتر داریم، برای همین به همه چی رسیدیم. نه آقا جان، شما تنها ژنی که داری وطن فروشی، خیانت به من هم نوع خود تو ایران، دزدی، غارت، مال مفت خوردن، راندخاری و این ژن اصلی که شما داری پررویه. خجالت بکشید، مردم ایران همه آگاهن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امیدواریم که بتونید با ما تماس بگیرید. تلفن پیامگیر رادیو فردا منتظر شنیدن پیام های شماست و ضبط پیام های شما تا ما بتونیم در برنامه های زنده در بخش های مختلف صدای شما رو پخش کنیم. اما آخرین گزارش خبری رو در مجله شانگاهی امشب بشنویم. کنسرت موسیقی سنتی شهرام حافظ ناظری که قرار بود روز جمعه در قوچان در استان خراسان رضوی برگزار بشه به دستور دادستان این شهر لغو شده، محل برگزاریش پلم شده و همچنان واکنش‌ها به این موضوع ادامه داره. از نوشین سید حسینی بشنویم.
در پی بالا گرفتن انتقادها از لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری در قوچان، دادستان این شهر دلیل اصلی این تصمیم را ایرادات اساسی در محل برگزاری کنسرت ذکر کرده است. به گزارش ایسنا، رمضان علی آذری دادستان قوچان به خبرنگاران گفت از مدت‌ها پیش به برگزار کنندگان این کنسرت تاکید کرده بود که موافق اجرای این کنسرت است، اما باید مکان مناسبی در نظر گرفته شود. علاوه بر انتقادهای پرشماری که از ادامه لغو کنسرت‌ها در نقاط مختلف کشور صورت گرفت، پروانه سلحشوری نماینده اصلاح طلب مجلس و عباس سلیمی نمین از چهره‌های اصولگرا نیز به لغو کنسرت قوچان اعتراض کردند. پروانه سلحشوری روز شنبه ضمن انتقاد از دخالت نابجای دادستان‌ها در لغو کنسرت‌ها گفت که بر اساس قانون جایگاهی برای ورود دادستانی به موضوع کنسرت‌ها تعریف نشده است. او در گفتگو با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس ضمن انتقاد از دخالت دادستانی‌ها در کار دولت این اقدامات را ابزاری برای نشان دادن قدرت از سوی گروه خاص خواند. خانم سلحشوری برگزاری کنسرت در برخی از مناطق کشور و لغو آن در برخی مناطق دیگر را غیر قابل درک خواند. این در حالی است که بعد از لغو کنسرت آوای پارسی، خبرگزاری ها از بستری شدن شهرام ناظری به علت فشار و خستگی در بیمارستان خبر دادند. رمضان علی آذری دادستان قوچان دلیل لغو این کنسرت را نامناسب و ناایمن بودن محل برگزاری خوانده و گفته بود که شأن هنرمندان و مردم قوچان در انتخاب محل برگزاری کنسرت نادیده گرفته شده است. در واکنش به این اقدام مسئولان قضایی قوچان، عباس سلیمی نمین از چهره‌های اصولگرا در یادداشتی ارتباط دادستان با تشخیص مناسب بودن محل برگزاری کنسرت را مورد سوال قرار داد. عباس سلیمی نمین با اشاره به سابقه لغو کنسرت‌ها در استان خراسان رضوی، خواستار تحقیق مسئولان قضایی در رابطه با برداشت شخصی یکی از مقام‌های استان خراسان درباره تعمیم حریم امام هشتم بودن به تمامی آن استان شد. پیشتر احمد علم‌الهدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی با برگزاری کنسرت در شهرهای این استان مخالفت کرده و گفته بود که با برگزاری کنسرت در سراسر کشور مخالف است. لغو کنسرت‌ها واکنش مقام‌های دولت حسن روحانی را به دنبال داشت، اما در نهایت علی جنتی وزیر ارشاد گفته بود که این وزارتخانه از برگزاری کنسرت در شهر مشهد صرف نظر کرده است. غلامعلی صادقی دادستان مشهد اوائل تیر ماه گفته بود که برگزاری کنسرت در این شهر با توجه به اتفاق نظر علما صحیح نیست و برای برگزاری کنسرت در دیگر شهرستان‌های استان خراسان رضوی نیز شرایط و تضمین‌هایی وجود دارد. پایان نقل قول. پس از لغو کنسرت‌های مختلف در استان خراسان رضوی، تعدادی از امامان جمعه دیگر شهرهای ایران نیز با برگزاری کنسرت در شهرهایشان اعلام مخالفت کردند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد لغو کنسرت سنتی موسیقی شهرام و حافظ ناظری. این آخرین گزارشی بود که در مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید در یک شنبه شب. شما میتونید جزئیات این گزارش ها و گفتگوها رو در سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com. اما در ادامه میتونید همراه بشید با رویا کرمی مشت و بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو بشنوید در مورد مسائل مرتبط با زنان و حقوق زنان. از شما متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
شمارش معکوس اعلام کابینه دوم حسن روحانی آغاز شده است. شمارش معکوسی که فعالان حقوق زنان معتقدند به نفع زنان ایرانی پیش نمی رود. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. از نامه بیش از 150 نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به حسن روحانی و درخواست برای حضور زنان در قامت وزیر در دولت 12 چند روزی بیشتر نگذشته که این بار فعالان سیاسی و مدنی نامه دیگر خطاب به رئیس جمهور نوشتند، اما این بار نه برای توصیه زنی برای وزارت، بلکه در تلاش برای حفظ شهین دخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در هیئت دولت. هرچند هنوز هیچ خبر قطعی از اسامی پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارتخانه ها منتشر نشده، اما منابع نزدیک به دولت خبرهای مختلفی را منتشر کردند. از جمله روز شنبه الیاس حضرتی نماینده مجلس خبر داد که حضور وزیر زن در کابینه 12 منتفی است. پیش از او هم عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی از عدم حضور مسموعی ابتکار و شهین دخت مولاوردی در کابینه دوم حسن روحانی خبر داده بود. این خبرها در حالی منتشر شده که در تمام طول تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی از مشارکت سیاسی زنان، برابری حقوقی زنان و مردان و ایجاد اشتغال برای زنان سخن می گفت. شیرین عبادی فعال حقوق زنان ساکن لندن اما معتقد است که سخنان و عملکرد حسن روحانی بر هم منطبق نیست.
به نظر من آقای روحانی برخلاف آنچه که ادعا می‌کند معتقد به مشارکت سیاسی زنان به مفهوم واقعی خودش نیست. قانون اساسی در این مورد تکلیف و مشخص کرده. رئیس جمهور باید وزرا رو به مجلس معرفی کنه. مجلس هستن که به اونها رأی اعتماد میدهند یا نمیدهند. بنابراین استناد به اینکه فلان رهبر گفته، فلان روحانی پیشبینی کرده، اینا کاملا مبرزت قانونی.
اشاره شیرین عبادی به سخنان رهبر جمهوری اسلامی است که پیش از این نیز عدم رضایت خود را از حضور زنان در ردای وزارت اعلام کرده بود.
اگر ما افتخار کنیم این تعداد خانم روشنفکر داریم، خانم تحصیل کرده داریم، این خوبه، این جا داره. بگیم آقا این مقدار خانم شهادت طلب مجاهد کار در میدانهای گوناگون، این خوبه. این مقدار خانمی که در عرصه‌های سیاسی انقلابی فعالن، گویندن، نویسندن، افتخار به اینا خوبه. اما افتخار با این که ما این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده زن، این تعداد معاون بخش‌های مختلف زن، این تعداد رئیس مؤسسات مثلا فرض کنید تجاری زن داریم، افتخار به این غلطه.
با این همه شیرین عبادی مهمترین مانع حضور زنان در کابینه 12 را موانع سیاسی نمی‌داند.
اصولا از دیدگاه من مسئله مسئله حقوق زن و سایر مسائل حقوق بشر به یک بن‌بست کاملا سیاسی برخورده. یعنی کسانی که در قدرت سیاسی هستند معتقد به برابری انسان‌ها، معتقد به حقوق بشر نیستند و اگر بخواهند حقوق بشر رو همونطوری که جزء تعهدات بین‌المللی دولت ایران هم هست و پذیرفته اون رو اجرا بکنند، از این واهمه دارند که اعتراضات مردمی بالا بگیره و اینها نتوانند قدرت رو کماکان قبضه کنند. بنابراین به زعم من جمهوری اسلامی تا زمانی که قدرت داره، نه به خاطر مسائل ایدئولوژیکی بلکه به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر واهمه‌ای که از دست دادن قدرت همیشه داره، با موضوع زن کنار نمیاد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شنونده برنامه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در بررسی موضوع حضور زنان در دولت دوازدهم. با تشدید شایعه حذف شاهین دختر مولاوردی از دولت دوازدهم به دعوت برخی از فعالان سیاسی در ایران، روز شنبه کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ با مولاوردی دلایل خود را برای ادامه حضور وی در دولت مطرح کردند. در این میان برخی از کاربران هم از شعار تبلیغاتی به عقب برنمی‌گردیم حسن روحانی استفاده کردند و به حسب مولاوردی اعتراض کردند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان مهمان برنامه امروز ماست. آقای مهدوی آزاد، آیا تنها فعالان زن معتقدند که در مسائل زنان دولت دوازدهم به عقب برگشته یا در سایر موارد هم در بر همین پاشنه میچرخه؟
فضای سیاسی کشور بسیار مهگرفته است. سرعت تحولات این روزها خیلی زیاده. بسیاری از اخباری که منتشر میشه به سرعت تکذیب میشه. نمونه همین ماجرای خانم مولاوردی که آخرین خبر این هست که او احتمالاً به عنوان رئیس سازمان حقوق شهروندی منصوب خواهد شد. برای قضاوت نهایی بسیار زود هنگامه. جامعه هم مطالبات بسیار متراکمی داره. فعالان اجتماعی میگویند که وزیر کشور باید عوض بشه. فردی معتقد به توسعه سیاسی بیاد روی کار. فعالان حقوق بشر اصرار دارن حداقل مصطفی پور محمدی رو از کابینه حذف کنند. اقلیت‌های مذهبی میگویند حداقل یک نفر از اقلیت‌های قومی باید در کابینه باشن. بخش بزرگی از جامعه طرفدار حقوق زنان و حضور حداقل یکی دو زن در کابینه هستند. اما واقعیت اینه که این مطالبات با مقاومت‌های سنگین اصولگرایان مذهبی و جناح تندرو مواجه هست. حتی مراجع تقلید با حضور زنان در کابینه مخالفند. و واقعیت دوم این هست که آقای روحانی نه تنها بدهکار هست به حامیانش و اون 24 میلیونی که به او رأی دادن، بلکه برای داشتن این حمایت مردمی ناچار هست که حداقل از مواضع قبلی خودش عقب نشینی نکنه. با این وضعیت اگر چنین اتفاقی بیفته، آقای روحانی حیثیت خودش، اعتبار خودش رو از دست خواهد داد. برای من تصور میکنم در پایان این ماراتون نفسگیر و تمام این اخبار زد و نقیزی که گفته میشه، آقای روحانی هم به دلیل اجبار هم به دلیل اعتقاداتش از مرحله قبلی عقب نشینی نخواهد کرد. ما حداقل 3 زن رو در هیئت دولت خواهیم داشت.
و اگر خلاف این مسئله نشون داده بشه چطور؟ آقای مهدوی آزاد، ما میدونیم که آیت الله خامنه ای هیچ ابایی نداشته از اینکه در تریبون‌های مختلف مخالفت خودش رو با حضور زنان در مناصب سیاسی و حتی صراحتاً در منصب وزارت مطرح بکنه و در کنار علمای مذهبی که شما گفتید، من فکر می‌کنم یکی از مهمترین مخالفان در واقع میشه آیت الله خامنه ای در نظر گرفته بشه. فکر می‌کنید آقای روحانی اراده مقابله کردن با تمامی این فشارها رو داره؟
مسئله حضور زنان در کابینه فقط یک تابوی مذهبی نیست، تابوی اجتماعی هم هست. قبل از انقلاب در حکومت لائیک و مدرن محمد رضا پهلوی هم ما تنها 2 وزیر داشتیم، خانم فرخرو پارسا و مهناز افخمی در ماهای آخر حکومت پادشاهی. تابوی حضور زنان در کابینه در جمهوری اسلامی البته سال 76 در دولت آقای خاتمی شکسته شده بود با حضور خانم معصومه ابتکار به عنوان رئیس سازمان محیط زیست. آقای احمدی نژاد هم با تمام اون اصولگراییش اما سال 88 3 وزیر زن به مجلس معرفی کرد که حتی خانم آجرلو و سوسن کشاورز رأی نیاوردند، اما مرضیه وحید دستجردی سالها وزیر بهداشت ایران بود. واقعیت این است که انتظار می‌رفت آقای روحانی همون سال 92 به عنوان رئیس جمهور طبقه متوسط و منتخب بخش اصلاح طلب ایران یک گام به جلو برداره. اما عملا یک گام به عقب رفتیم و شاهد عدم حضور یک زن در حلقه اول و دوم هیئت دولت بودیم. امسال به ظاهر یک فرصت بی‌نظیر هست، هم وعده انتخاباتی آقای روحانی است، هم ترکیب مجلس عوض شده، هم خواست عمومی روشنی در بین نخبگان شکل گرفته که قابل انکار نیست. اما فشارهای جناح تندرو باز هم یک واقعیت دیگه هست. به نظر میرسه خود آقای روحانی به شخصه و در مواضعش حامی حضور زنان در کابینه است. او از حضور فرمانداران زن دفاع کرده، سفیر زن منصوب کرده، 3 جایگاه به زنان در کابینه داده. اما در مقابل یادمون نره که آقای روحانی هر چی که باشه یک روحانی است، و باز یادمون نره که برای اداره کشور نیازمند کاهش بحران ها و یه جوری باجدهی به جناح تندروی مذهبی در رأسش آیت الله خامنه ای است. من فکر می کنم که آقای روحانی یه جایی باید تصمیم نهایی خودش رو بگیره و بالاخره روشن کنه که وابسته به کدام طبقه اجتماعی و کدام ذهنیت اجتماعی است. این یکی به نعل زدن و یکی به میخ زدن، چه از طرف آقای روحانی، آقای خاتمی اصلاح طلب باشه، چه از طرف آقای احمدی نژاد، چه از طرف فعالان اجتماعی، در مجموع کمکی به پیشرفت و بهبود وضعیت کشور نخواهد کرد.
با همه اخبار موثق و شایعه‌هایی که در مورد حضور زنان در دولت 12 مطرح شده، روز یکشنبه 8 مرداد ماه شهین دختر مولاوردی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبر داد که نه در پست معاونت رئیس جمهور بلکه در سمت دیگری در دولت 12 حضور خواهد داشت. باید منتظر بمانیم و ببینیم تا در لیست نهایی دولت 12 چند زن حضور خواهند داشت. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. کافیست The Other Voice یا صدای دیگر را جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.